أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بعد از نقد و بررسی فرمایش محقق اصفهانی اعلی الله مقامه، نوبت می رسد به اشکالات دیگری که به قاعده ملازمه شده است. یکی از کسانی که قاعده را مورد نقد و ایراد قرار داده است مرحوم ملا عبدالله فاضل تونیست، متوفای سال 1071، در زمان صفویه زندگی می کرده، از اجلاء علماء امامیه است. کتابی دارد به نام الوافیه فی اصول الفقه. اگر به خاطر مبارکتون باشد، مرحوم شیخ انصاری بسیار به این کتاب مراجعه دارد و از این کتاب نقل میکنه در رسائل. باب رابع این کتاب که جزء مهمترین بخشهای کتاب هم هست، می فرماید فی الادلت العقلیه و تحقیق ما یعتمد علیه منها و ما لا یعتمد علیه. بعد از صفحه 171 وارد این بحث مورد نظر ما می شود. می فرماید یکی از اقسام ادله عقلیه ما یستقل به حکمهی العقل، که وجوب قضاء الدین و رد الودیع و حرمت الظلم و استحباب الاحسان و نحو ذلک. در این مورد ایشون به تعبیر بنده دو نکته را، معذرت میخوام سه نکته را بیان میکند. نکته اول این که این حکم عقل حجیت دارد، نکته دوم این که قاعده ملازمه را رد کند، نکته سوم هم این که فائده چندانی برای بحث در قاعده ملازمه نیست. اما مطلب اول این که عقل حکم می کند به حرمت ظلم، به رد ودیعه، این طریقه عقلیه حجیت دارد، چرا که ما معتقدیم به حسن و قبح عقلی. این یه بحث، یعنی وقتی عقل گفت رد ودیعه لازم است، باید رد ودیعه کنی به حکم عقل. اما مطلب دو باید بودم دیگه، بله باید، اما قبول نداریم که در مورد این حکم عقل یک حکم شرعی هم باشد. به عبارت اخرى، رد الودیعه واجب عقلی هست، ولی صرف وجوب عقلیش، دقت کنید به کلمه من، صرف وجوب عقلیش، یعنی از جای دیگه کمک نگیرید. آیات اداء امانت، روایات اداء امانت رو فعلا نیارید، صرف وجوب رد امانت عقلی ملازمه با وجوب بفرمایی شرعی ندارد. خب واجب عقلی چیست؟ واجب شرعی کدام است؟ علیکم السلام. می فرمایند واجب عقلی اونیست که انجام دهنده اش را مدح می کند، تارکش را ذم. پس در وجوب عقلی مدح و ذم در کاره، اما در وجوب شرعی بحث مدح و ذم نیست، مدح انجام و ترک ذم ترک، بلکه بحث استحقاق ثواب و استحقاق عقاب است. اون که ایشان منکر است این که مد و هزم ملازم ای با بفرمایید با عقاب و ثواب ندارد و قاعده ملازمه قابل اشکال. عنایت کنید این را با وجوهی اثبات میکنه. من مهمهاشو عرض میکنم. یک، قوله تعالی در سوره مبارکه اسراء آیه 15 و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. می فرماید ظاهر این آیه این است که چیزی به نام عذاب و عقاب نیست مگر بعد بعثت رسول، تا پیامبری نیامده است عذاب و عقاب معنا ندارد. فلا وجوب ولا تحریم الا و هو مستفاد من الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ادامه می دهد فإن قلت کسی که عقلش به او فرمان داده است و فرمان عقل را مخالفت کرده است، استحقاق عقاب دارد. زیر کلمه استحقاق خط بکش که میخوام تأکید کنم. ولی خداوند متعال لطفاً بر او عقاب را انجام نمی دهد تا که الا بعد بعثت رسول، که در این صورت عقل و نقل مدد هم دیگر خواهند. قلت کلمه وجوب شرعی جایی اطلاق می شود که ترکش عقاب آور باشد. اگر مکلف می داند که خداوند متعال وعده داده است که این انسان را عقاب نکند الا بعد بیان رسول، این دیگر وجوب شرعی نیست، همون وجوب عقلی است فقط و فقط. این از آیه یک. وجه دوم، تواتر الاخبار، به این که تکلیف به کسی تعلق پیدا نمی کند مگر این که رسولی بیاید بینه ای اقامه شود. لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. خداوند باید اون چرا که مردم لازم دارند به اونها بگوید. اون چه موجب اصلاح مردم است باید بیان بشه. اون چه موجب فساد است باید بیان بشه. لولا بیان هیچ عقابی بر تارک در وجوب عقلی نیست و هیچ عقابی برای کسی که محظور عقلی را انجام می دهد نخواهد. این وجه دوم که در حقیقت شد آیات به ذمیمه روایات. سه، عقل حکم می کند که بعید است خداوند متعال احکام خودش را واگذار کند به مردم و عقول آنها. مع شدت اختلافها فی الادراکات و الاحکام. من غیر انضباطهی به نص او شرع. بدون این که خداوند متعال خود احکامش را بیان کند چگونه بتواند مدار احکام خودش را به مردمی بسپرد که دارای عقول مختلفه و درک‌های متعددی هستند. نمی‌توان چنین چیزی را به خدای حکیم نسبت داد. این هم خلاصه مطالب ایشان در جهت دوم. اما جهت سوم ایشان می‌فرمایند ضرورتی و فائده زیادی برای این بحث نیست، چون عملا هر جا وجوب عقلی بوده است شارع اعمال مولویت کرده، وجوب شرعی را بیان کرده و همینطور در حرمت. ما شاید نتوانیم پیدا کنیم جایی که عقل حکم به وجوب یا حرمت می دهد و شرع چنین بیانی را نداشته باشد. این عبارت این است، صفحه 174: انه لا یکاد یوجد شیئون یندرج فی هذه الطریقه، این طریقه عقلی ها، الا و هو منصوص من الشرع، ففائدت هذا الخلاف نادرت. خب حالا یه سوال از محضر شما قبل از اینکه از خواهش خودم توضیح بدم، فرق بین بیان ایشان با بیان مرحوم اصفهانی چیه؟ مرحوم اصفهانی هم قاعده ملازمه رو قبول نکرد، ایشون هم قبول نداره. نه،
تمام مسائل و مفاسد برمی‌گرده به شرع، در اینکه شرع در تمام زمین‌ها بیان داره.
آها خب،
یعنی مرحوم اصفهانی
فرمود همون بیان عقل کافیه، دیگه اعمال مولویت نمیتونه. استاد
میشه جان،
این درسته، اما الان که حضرت عالی و بنده آدم هستیم ولی پیغمبر نیستیم، این عقل ما تا کجا میتوند در مسائل فقهی راه گشا باشه، استنباطات احکام شرعیه را عهده‌دار باشه؟ نه، اون بعد میدونم شما چی میخواد بفرمایید. میخواد بفرمایید هیچ زمانی نداریم که عقل و شعر از هم جدا نباشن. نه، الان هم از هم جداست برای بنده. ببینید برای شما، شما ببینید شارع حکم، عقل حکم میکند به قول ایشان به وجوب رد امانت. آیا میتونید بگید حالا که شارع رد امانت، عقل به وجوب رد امانت حکم کرد، پس باید شارع هم حکم کند؟ منهای آیات و روایات ببینید، آیات رد امانت و اینها رو بذارید کنار، روایات هم بگذارید کنار، آیا باید شارع هم اینجا یه همچه حکمی داشته باشه؟ یعنی همون حکم عقل ملازمه دارد با حکم شرع یا ندارد؟ کاری با زمان نداریم، همین الان هم برای ما این تفکیک حاصل میشه. خب اشکالی دارید به حرف ایشان یا نه؟
خب
ایشون میگه ما با اصول عملیه درست میکنیم.
خب وقتی که دلیل
اونایی که
لولا
دلیل و اصلی دلیل نباشه، همه خودش ما دلیل مستقل
حساب میکنیم. خود شرف روایات با چیه زیاده
که
اون تایید عقل؟
بله،
آیه هم گویا
آیه هم
خواهد
بگه با آیه جواب میده.
بختره
عذاب دنیاوی که عذاب دنیاوی منوط به حالا ممکنه مورد آیه عذاب دنیاوی باشه. ما کلنا معذبین
با آیه فعلا شکل الدین
هم که چی؟ این ما بگی فطریه؟
خط کردن بین زمان در واقع زمانی که شرعی هست و شرعی نیست، زمانی که اصلا رسولی مبعوث نشده و ارسال نشده، خب اصلا شرعی نیست که ما بخواهیم بگیم که کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع یا نه.
اصلا دوران فترت
سالبه به انتفاع
دوران فترت که میگن پیغمبر اول از دنیا رفته، پیغمبر بعدی هنوز نیامده، احکام پیغمبر اول هم هنوز ادامه نداره برای دومه، دوران فترت.
خب همین خب. حرفا این آیه رو که چون استناد بشتن مولی زمان آیه دلالت داره بر ارسال رسول و بعثت انبیا، ایشون دیگه بعد از بعثت انبیا نمیاد این بحث رو مطرح کنه. بله لو سلم نو که قبل از مبعوث شدن پیامبران ارتکاب قبیح عقلی عقاب ندارد،
استحقاق عقاب
هم اصلا ندارد اه. اما بعد از این که پیامبر مبعوث شد و بیان کرد که آقا شما وظیفتون هست که به حکم عقل عمل کنید،
آفرین،
اون وقت دیگه این فرمایششو
نبود. علمی زمینه که با توجه به آیات بعد ظاهر سیاه مرادت از دنیا دنیاییه.
خب حالا شما اگر عذاب رو دنیوی بگیرید، بله دیده بودم این رو، اگر عذاب رو عذاب دنیوی بگیرید که اصلا این آیه کلن از دور خارج میشه، ولی این هست در بیانات شما در کلمات شعر این مضمون که کسی عقاب نمیشه الا اینکه بهش بیان داده بشه، درست شد؟ رفع ما لا یعلمون، این از آیات و روایات زیادی استفاده میشه.
خود این عقلی نیست؟
چرا؟ ایشون قبول داره عقل به یه حد قبول داره؟ مونده بگه اون پیغمبر چقدر برد داشته باشه، محدودی اون پیغمبر چقدر داشته. ازم به حضور باهر و نور علما، اما جواب استدلال به آیه، اگر آیه مربوط به عذاب اخروی هم بشود، معنای آیه این است که اون چرا که رسول بیان کرده است اگر مخالفت شد استحقاق عذاب است، یکی از امور مهمی که رسول و اوصیاء رسول بیان فرموده اند بگید چی؟ تبعیت عذاب. نهایتاً بیان ایشان مربوط می شود به جایی که شرعی نبوده تا عقل را تأیید کند، و الا با وجود بودن شرع و تأیید اون توسط تأیید عقل، تأیید عقل توسط شرع، صحیح است که بگوییم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. دقت کنی، نمیخواهم بگویم این کلمه رسولا مطلق است، هم رسول ظاهر را میگیرد پیامبر، هم رسول باطن را، که چی باشد؟ که عقل باشد. نه، اینو نمیگم، این خلاف آیه است، خلاف ظاهر آیه است. حتی نبعثه، نبعثه کجا گفته میشه؟ پیام به رسول ظاهری. ولی بعد از آمدن رسول ظاهر و تأیید رسول ظاهر از رسول باطنی، همچنان که مخالفت با رسول ظاهری در احکام اختصاصی رسول ظاهر، مثل نماز، مثل حج، مخالفتش چیه؟ استحقاق عقاب دارد. مخالفت با اموری که رسول باطن گفته است و رسول ظاهر هم مجموعه احکام رسول باطن را تأیید کرده، مخالفت با چنین حکمی بازم بگی چیه؟ استحقاق عقاب داره. این جواب اشکال اول، اون بیان اول که هم از آیات و روایات یک جا دیگه با جواب ده. نه، خلاف ظاهر آیه است. نه به اثر رسوله، یعنی رسولی بیاد بیانی بکنه. نه دیگه میگم رسول، نمیگم نه به اثر. عقل را بحث کرد که نمیگم.
همین که بگیم
خب اونی که اطاعت از رسول عقلا لازم است، اون عقل میگه بله، اما وجوب عقلیشه. ایشون میگه خب شرع هم تاییدش میکنه. در کجا؟ در اصل اعتقاد به پیغمبر یا در اونجا که عقل من یه حکمی رو کرده؟ عقل من، ببینید، فرض کنید روایتی در مورد کذب نداریم، آیه‌ای نداریم، افروز بینگ، ما روایتی آیه‌ای در باره کذب نداریم. عقل من حکم کرد به اینکه دروغ نگو، عقل حکم میکنه چون خلاف به اصطلاح فطرت انسانه. عقل گفت دروغ نگو، حالا من دروغ گفتم، استحقاق عقاب دارم یا استحقاق ذم دارم؟ همین، نه بحث این موارد، نه اصلا از اول بحث اینجاها برد، بحث در این موارد برد. گفت امانت، نمیدونم احسان به مردم و امثال به جانم. عقلا بله، عقلا میگن این استحقاق ذم داره. تو کتاب عقلا اسمش استحقاق مدح و ذمه، تو کتاب شرع اسمش استحقاق عقاب و ثواب. حالا اما جواب اون مطلبی که ایشان فرمود، بعید است خداوند احکامش را یا حتی بعضی از احکامش را به عقول انسانها بسپرد، مع شدت اختلافها فی الادراکات و الاحکام. جواب اینو چه میدی؟ خب اثبات وجود خدا بحث کلامیه. خب بله این بعد، اما شما در همین مثالایی که ایشون زد، مثالای فقهی، مخواهیم با بحث بیاری تو محیط فقهی. اگر شما فرض کنید آیه ای روایتی در وجوب رد امانت نداری، بخواید بسپالیدی رو به عقل، عقل شدت اختلاف ها. خروج از بحث. احساسات اینا. عقل کشف میکند که کذب قبیحه، که امانت برگردوندن حسنه، درست شد؟ خب حالا شما میخواید کتاب شرع را وابستش کنید به کتاب عقل. میگه خود کتاب عقلتون اختلاف دارید. چجور چیزی را که اختلاف دارید کتاب شرع را وابسته میکنید به کتاب عقل؟ اشکالیشون این
سوال
میشه. جواب درستی هم داد که الان اگر به اصلا وابسته نکنیم، وابسته کنیم به نقل، اونجا هم اختلاف دیده. آفرین، این هم حرف خوب. بله خواهیم باری. عرض کنم به حضور شما جواب این است که فعلا طبق اصطلاح طریقه قوم جواب میدن. حرف اساسی خودمون بعدا انشاءالله خواهم گفت. جواب این است که اون گروهی که قاعده ملازمه را مطرح کردند، در مواردی میگویند که یا اساساً عقلا اختلاف بفرمایید ندارند، یا اگر تأملی هم هست نادر کالمعدومه. در این گونه موارد اینها بحث کل ما حکم به العقل حکم به الشر را مطرح کردن. ببینید، ما اگه یادت باشه گفتیم در سه مقام با قاعده کار داریم. در مقام اول کاری با عقلا بودنش نداشتیم، ذاتیش بود. اونجا که میخواستیم قاعده رو تفسیر کنیم، اینجا از مرحوم اصفهانی جدا شدیم. اما اونجا که خواستیم معیار بدیم یه حرفی زدیم، آهان بودیم یکی از معیارها عقل است، لحاظا اینو داریم مطرح میکنیم. یه اشکال هم همون، یه اشکال میخواست که به چه معیاری دست عقلا میدیم. میگیم معیار اکثر عقلا، قریب به اتفاق عقلا. خب این جواب این فرمایش فعلا باشه علل حساب. اما اون چه که در آخر فرمود که نزاع در این مورد اساسا نزاع کم فائده یا بی فائده است، ما چون در اینجا طریقه دیگری رو خواهیم طی کرد که در این طریقه فواید بسیاری بر قاعده ملازمه مترتب است، اجازه بفرمایید این رو بعدن عرض میکنم. اما فعلا ما روایاتی را که نکوهش عقل کرده بود اشاراتی داشتیم از زبان اخباری، جوابهایی را هم دادیم، اما یک نمونه هایی از روایات طرف مقابل فقط کافی است. همین اول کتاب کافی را یه ملاحظه ای بکنید، به تعابیر ائمه علیهم السلام دقت بفرمایید. اولین روایت در کتاب العقل والجهل که سندش هم صحیح است، روایتم بارها خودتون دیدید، انا ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه. اینجا ظاهرن امام از یک بیان رمزی میخواد استفاده کنه، نه اینکه عقل انسان رو جدا آفرید، از عقل انسان پرسید، در حالی که هنوز بگید انسانی خلق نشده، گویی عقل حالا از این میپرسیم. نه، این یک بیان رمزی است که میخواهد حقیقت عقل را بیان کند. حالا استنتاقش، نطقش چیست؟ نطق معمولی که قطعا نیست. لما خلق الله العقل استنتقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. ما شاهدمون این قسمت اخیره، قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک. ولا اکملتك الا في من احب. یه نعمتیه به هر کسی نمیدن، اما انی ایاک آمر و ایاک انهی و ایاک اعاقب و ایاک اصیب. این نشانگر عظمت اون گوهر ناب عقل در وجود انسان هاست که معیار امر و نهی خداست، معیار ثواب و عقاب. نمونه هاشو عرض میکنم. روایت سوم از امام میپرسد مل عقل، قال علیه السلام ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. بعد در آخر میپرسون که در معاویه هست چیه؟ دیدید روایتو میگه فهمد اون هیلگریست و همسان. روایت هفتم باب انا ابی جعفر علیه السلام انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. روایت هشتم و نهم رو هم در همین زمینه مراجعه کنید. تا می رسیم به روایت اصلی، روایت دوازدهم، که کلمات موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هست خطاب به هشام. حتما این روایت طولانی رو با این بحث ما، با این نکاتی که در بحث ما مطرح شده مراجعه کنید. آیاتی که انتخاب شده هر کدام دقت داره، چون اولش امام استشهاد به آیات کریمه قرآن میکنه. یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان. بعد شروع میکنه استدلال به آیات. اون لطیف ترین نکته ای که در کلمات امام در استشهاد هست این که از این آیه شروع میکنه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. تا میرسه به این جمله یا هشام بعد از مدتها ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. باز ادامه داره، خودتون مراجعه کنید. یا هشام ان لله علی الناس حجتین حجت ظاهره و حجت باطنه فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. ما اینو مبنا میخوایم قرار بدیم برای بیان اون چه که نظریه نهایی ماست در باب قاعده ملازمه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.